முஸ்லிமான தலைவர்.
بسم الله الرحمن الرحيم تفسير القرآن سوره البقره للتاريخ 9/2/1694
عليكم السلام
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عن مولانا و مقتدانا الامام الجواد علیه الصلاة و السلام من لم يعرف الموارد اعیته المصادر و قال في كلام آخر كيف يزيء من الله كافله و كيف ينجو من الله طالبه من انقطع الى غير الله وكله الله الیه. متقابلا محضر مبارک تک تک شما دوستان و بزرگواران و افاضل محترم میلاد با سعادت دهمین امام و پیشوا وجود مقدس امام جواد علیه السلام و همچنین روز معلم را که در آستانه اون قرار داریم، خدمت تک تک شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال هم بر بنده و هم بر شما عزیزان لطف و عنایتی فرماید که بتوانیم در طول دوران عمرمون پیرو راستین راه اهل بیت باشیم. سرمایه بسیار بزرگی است و به تعبیری که در رابطه با عقل گفته شده، اون را که دادی چه ندادی و اون را که ندادی چه دادی. کسانی که سرمایه اهل بیت را عهده دارند دیگه چه ندارند و کسانی که ندارند چه دارند. در رابطه با روز معلم هم بالاخره بیاد استاد شهید مرتضی مطهری که شخصیتی بزرگ بزرگ عصر ما بود، یکی از افتخارات ما این است که در عصری زندگی میکنیم که این شخصیت بزرگ منشأ خیرات و برکات بود. امروز هم آثار او، کتابهای او، تألیفات او حقیقتا مثل این است که امروز به رشته تحریر در آمده، انسان با خیال راحت و آسوده میتواند به نسل جوان به سنین مختلف توصیه کند نسبت به مطالعه این کتب. خب طبق روالمون اجازه بدید من یکی دو تا روایت از وجود مقدس آقای امام جواد عرض بکنم و بهره‌ای بگیریم و بریم سراغ بحث تفسیریمون. من دو تا روایت را انتخاب کردم. این دو تا روایت خیلی دربردارنده نکات مهمی است. اولین مطلب این است که می‌فرماید من لم یعرف الموارد اعیته المصادر. ترجمه فارسیش اینه: کسی که محل ورود را نمی‌شناسد از یافتن محل خروج هم درمانده می شود. زمانی انسان می تواند نسبت به محل خروجش اطمینان پیدا کند زمانی است که بداند از کجا وارد شده. خب این اشاره است به جای جای زندگیمون، زندگی علمیمون، زندگی طلبگیمون، زندگی اجتماعیمون. من لم یعرف الموارد، کسانی که ورود کار را نمیدونن، از کجا شروع کنند، چگونه شروع کنند، با چه کیفیت شروع کنند، آمده طلبه شده نمیداند برای چی طلبه است. او روز بعد از درس یکی از دوستان به نکته خوبی اشاره کرد، حالا وعده هم به ما داده اگر امروز اینجا باشن به وعدهشون عمل کنن. گاهی ما طلبه شده ایم اما نمیدونیم فلسفه طلبگی چیست. تو وسط راه یه مرتبه احساس میکنیم که عجب میرفتیم شغل دیگه بویا بهتر بود ها، یعنی تأمل نکرده، دقت نکرده آمده ایم وارد این جرگه شده ایم، لباس پوشیده ایم، چند سال تو درس و بحث و تحقیق و مطالعه و کم و بیش بوده ایم، تازه حالا با یه مشکل تو زندگی برخورد کرده ایم، میگیم عجب میرفتیم دنبال اون کار، خیلی پردرآمد بود، خیلی منفعت داشت. خب این آدم پیداست که ورودیش اشتباه بوده، یعنی درست بررسی نکرده. نه اینکه اشتباه بوده که چرا طلبه شده، یعنی اشتباه بوده چرا تحقیق نکرده، چرا بررسی نکرده. اگر مطالعه درست میکرد، بررسی درست میکرد، شاید این آدم در جای دیگه تاثیرگذار بود، یا اگر بررسی دیگری میکرد با یک استحکام بیشتری در اینجا میموند، هر روز دچار تردید و تزلزل و امثال ذلک نمیشد. من لم یعرف الموارد، کسی که راه ورود را نشناسد راه خروج را هم نمیشناسد. خروجی های کارمون باید به گونه ای باشه که منطبق با ورودی هامون باشه. آدمایی که با انگیزه درست وارد میشن نتایجشون هم نتایج درستی است. به کجا میخواستن برسن؟ الان به همونجا میرسن. یعنی از اول فکر کرده عالم آخوندی، عالم طلبگی، قله و قمش مرجعیت متخلق بودن به اخلاق دینی و الهی است، استادی تو حوزه، مبلغ چیره دستی در حوزه، و اون چه که نویسنده پرکاری، خدمتگزار صادقی. یعنی واقعا شما حالات علما را که نگاه کنید، از حالات علما و خدماتی که این علما کردن شغل طلبگی آدم دستش میاد. مرحوم آیت الله بروجردی چه کرد؟ امام چه کرد؟ عرض شود مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی چه کرد؟ اینا که حالا تو زمان ما بودند و معاصر در حقیقت می شود گفت، و بزرگان دیگری که بودند و آمدند و رفتند، هر کدام می بینیم دارای یه جلوه هستند. اینا ظهور و بروز روحانیته. خب آدم اینا را که ببینه الگوی خودش قرار بده، دیگه تو عالم آخوندی و عالم طلبگی در جا نمی زند. مشکل ما اینه که گاهی توجه نداریم. لذا روایت دوم به ما یک هشدار می دهد، می فرماید کیفه یوزی، چگونه آدم احساس میکنه ضایع میشه، وجودش بی خوده، چطوری ممکنه این به ذهن انسان بیاد؟ من الله و کافلو، در این حال که عهده‌دار عرض شود خدمتتون این که انسان سرپرست انسان خداست، یعنی با وجود سرپرستی خدا، با وجود عهده‌داری و مسئولیت خدا نسبت به انسان، باز انسان بگه من وجودم عاطل و باطله. کیفه یوزی، کی ضایع می شود و کی ارشود از بین می رود کسی که من الله و کافل و ارشود خدمت شما به این که خدای متعال سرپرست او باشد. کیفه ینجو، چطوری ممکنه انسان نجات پیدا کند؟ نجات یعنی رها بشود، من الله طالب، و یعنی کسی که خدای متعال در صدد جستجوی اوست، یعنی میتواند از دست خدا خودشو خلاص کنه، بگه خدا بر من سلطه‌ای ندارد. نه، راهی برای خلاصی نیست، چون خدای متعال طالب، پیگیر حیات ما، ممات ما در دست اوست. و نکته سوم، من انقطع الی غیر الله، کسی که دل به دیگری بست، خدا را تو کارناممون به حساب نیاوردیم، زید و عمرو و فلان تاجر و فلان بازاری و فلان شخصیت، و اصلا تو ذهنمون اینا دور میزنه. صبح که از خونه پا میشیم ملاک و معیارمون آدمای با نفوذه، ملاک و معیارمون شخصیت هاست، ملاک و معیارمون خدای ناخواسته پول و مال و منال و دنیاست. تو عالم آخوندی که انشاءالله نیست، عالم طلبگی نیست. می فرماید من انقطع الی غیر الله، کسی که وابسته به غیر خدا شد و کله الله الی، خدا میگه خب برو سراغ همون دیگه، مشکلات تو با اون حل کن، مسائل تو با اون حل کن دیگه، چرا سراغ ما میگیری؟ این پیام روایت این است که خدا هم عهده‌دار زندگی ماست، سرپرست ماست، و هم خدا پایان راه ما انا لله و انا الیه راجعون، و هم تو این دنیایی که زندگی میکنیم سعی کنیم با خدا رابطمون گرم باشه نه با دیگران. و اگر میخواهیم دیگران هم ما را بپذیرند کجا باید رابطمون رو قوی کنیم؟ بفرمایید با خدا. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، اونی که در نزد اونا بزرگ جلوه میکند خداست و غیر خدا کوچک است. اگر به کسی هم احترام میکنیم به خاطر خداست، اگر به کسی هم غضب میکنیم به خاطر خداست. حبه لله، بغضه لله، فعله، قوله، همه اینها اگر برای خدا شد اون موقع خدای متعال به انسان ارزش و بها میدهد. انشاءالله امیدواریم که در پرتو این کلمات نورانی اهل بیت واقع مطلب از این عمرمون که هیچ حساب کتابی دوستان ندارد، واقعا حساب کتاب ندارد. یه مرتبه بنده بارها گفتم تو این محضر شریف با این دوستانی که همراه ما هستن، ماشین گای با سرعت این خیابون عبور میکنه، من یه عکسی میبینم بین آقای میگم برید نگاه کنیم این عکس کیه، نگاه میکنیم از رفقا حسینیمون هست. تا دیروز سلام علیک احوال، میگم زیر عکسش این نوشت. خب در صدت باشیم کجا مجلس ختم میشه، کجا شرکت کنیم، کجا بریم. بعض اینه زندگی، اینه. اونایی که خیلی دل میبندن دچار غرور و کبر و نخوت و بی‌اعتنایی و حدک و حرمت و نمیدونم اینا چه شکلی برای خودشون درست کردن، نشونه تکبر و اینها همین داستان ابلیس است که امروز ادامه اون خدمتتون عرض می‌کنم. این دوتا روایت فرمایش امام جواد علیه السلام که امروز برد هر شود محضر مبارک دوستان فاضلمون، آیه ای که ما مورد بحثمون بود و کمی به طول کشید به امروز پروندش بسته می شود، از این جهت گرچه حرف خیلی زیاده در حدی که بضاعت ما افتضاح می کند، آیه شریفه و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من کافرین. خب بحث های مفیدی داشتیم، ویژگی ملائکه را بیان کردیم، ویژگی ابلیس را بیان کردیم، سجده برای آدم را بیان کردیم که از چه نوع سجده است، آیا عنوان غیر خدایی دارد یا همین سجده برای آدم هم عنوان خدایی دارد، تا رسیدیم به اقوال مختلفی که باز وجود داشت و شیخ مفید از یک سو و جناب شیخ طوسی بزرگ ما از سوی دیگر اقوالی را در رابطه با ملائکه بودن ابلیس یا جن بودن او مطرح کردن. آخرین مطلبی هم که عرض کردیم استثناء، گفتیم استثنای منقطع هست نه استثنای متصل، و استثنای منقطع هم داریم. امروز اون چی که داریم بحث میکنیم اینجاست، علت امتناع ابلیس از سجده به حضرت آدم چی هست؟ قرآن فلسفه خودداری ابلیس رو در ضمن این آیه بیان می کند که ابا و استکبر، کل منشأ نخوت، سرپیچی، امتثال امر نکردن ابا و استکبر هست. ابا به معنای شدت امتناع در سرپیچی است، ابا فعل ماضی است ولی مصدر اون ابا یعنی سرپیچی کردن، امتناع ورزیدن. در مفردات راغب تعبیری که به کار برده این تعبیر را به کار برده، میگه الاباء که کلمه ابا از اونجا نشأت گرفته، شدت الامتناع، هر شبت که شدت امتناع و سرپیچی است. کتاب مفردات راغب صفحه 58. البته سرپیچی و مخالفت علتهای گوناگونی دارد. عرض شود خدمتتون این که اگر ابا و امتناع انگیزه مقدس و درستی داشته باشد، این نه تنها مذموم نیست بلکه بسیار پسندیده هم خواهد بود. یعنی صرف سرپیچی و مخالفت الزاماً در همه جا مشکل آفرین نیست. بعضی از مخالفت ها، سرپیچی ها، امتناع ورزیدن ها ممدوحه و این منشش ابا و استکبره نیست الزاماً. مثلا فرضاً به عنوان نمونه، انسان در مقابل ظالم نیستد، سرپیچی میکند، زیر بار نمیرود. این مردم مظلوم یمن امروز در مقابل ظالم ایستادن، تسلیم نشدن، کمک های انسان دوستانه کشورهای مختلف از اون جمله ما حتما تو اخبار شنیدید، هواپیما نزدیک فرود آمدن، اینا دیگه با همه تهدیدهایی که توسط جنگنده هاشون کرده بودن و هواپیما تصمیم جدی داشته که تو فرودگاه صنعا بنشیند، دیدن تمام تهدیدات به کار بردن، ولی هواپیمای ماهان جمهوری اسلامی که حامل کمک‌های هلال احمر بوده برای مردم مظلومی که الان سوخت دارن، امکانات دارن، شرایط سختی دارن، آمده برج فرودگاه را زده که کنترل فرودگاه از بین بره و در نتیجه هواپیما نتونه خودش رو با فرودگاه تنظیم کنه. این همه خواست، این همه شرایط. خب در مقابل اینها ایستادن، امتناع ورزیدن مذموم نیست، ممدوحه. وجود مقدس سید و سالار شهیدان فرمود هیهات من نزل لذیر بار نرفت، امتناع ورزید، ولی اون امتناع نه از سر هر شبت خدمتون این که استکبار هست. عباب استکباری مورد مذمت قرآن قرار میگیرد که عرض شود خدمتتون این که حالت خودبینی به خودش بگیرد و در حقیقت انگیزه امتناع و سرپیچی اون واقعا حالت استکبار باشه. اون امتناها، اون مخالفت کردنها، بله مذموم عرض شود که. لذا میبینیم ابلیس علیه لعنه هنگامی که بود جسمانی آدم را در کنار خلقت خودش آمد ملاحظه کرد و اون را دید، به خدای متعال میگه انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین. این اون استکبار دیگه، یعنی من کجا، عرض شود خدمتتون این که آدم کجا. تو زندگی ما هم پیش میاد، آه من دخترم به این بدم، خونه این رفته آمد کنم. خب با برادر دینی توست، مسلمان مؤمنه، میگه نخیر، مثلا خانواده ما یه حساب دیگری دارن، شخصیت ما یه حساب دیگری دارن، اونچنان برای خودمون یه سری مسائلی را درست میکنیم که اون سر ناپیداست. امتناع ورزیدن ها گاهی به خاطر ترس از این است که انسان نتواند مسئولیت را عهده‌دار بشود، یعنی واقعا میگه نمیتونم. کسی که نمیتونه مسئولیتی را عهده‌دار نمیشه. مثلا این جریانی که در قرآن دارد، اینا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین، ابین از همون عباس، ابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. این ابا، اینم امتناعه. میگه ما عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، یعنی امتناع ورزیدن که این بار امانت را بردوش بگیرد. اینجا امتناع ورزیدن نه از سر استکبار است، امتناع ورزیدن از سر اشفاق، ترسه که نکنه بابا ما این مسئولیت را درست به سرمنزل مقصود نرسانیم. این هم راجع به ابا. واژه استکبار از ریشه کبر گرفته شده و به معنای آشکار کردن و نمایاندن بزرگی شأن به جایگاه انسان است، یعنی چیزی را به رخ کشیدن، بزرگ جلوه دادن، از همون کبره به معنای بزرگی است دیگه، استکبار از همون معناست. و استکبار در انسان به این معناست که عرض شد خدمتتون، انسان دید متوازن خودش رو از دست میده، خیال میکند کسی شده، در یه جایگاهی قرار گرفته، موقعی که واقع گرا نیست، انسان جامع نگر نیست، دید متوازن ندارد، عرض شد خدمتتون، توجه به نقایص و ضعف‌های خودش نمی‌کند. این که قرآن به رخ می‌کشد من منین بفرمیدا یمنا، یعنی میگه تو این بودی، حالا کارت به کجا کشیده شده. این آدم ها توانمندی های ظاهری خودشون را میبینن، به پولشون مینازن، به علمشون مینازن. من در دوران طلبگی افرادی را میدیدم که گاهی طلبیشون سوال میکرد، میگه برو تو اصلا به درد عالم طلبگی نمیخوری، استعداد نداری، یه سوال کرده این شکلی پرخاش. این به خاطر اینکه چهار تا اصطلاح یاد گرفته، خیال میکنه همه عالم و آدم در شخصیت او جمع شده، حواسمون جمع باشه. گاهی این ویژگی تصور نکنیم که مال ابلیس بود و آدم بود و پرونده بسته شد، نخیر، این پرونده همچنان بفرمیدا مفتوح است. تکبر اهل تفسیر گفتن سه چیز، یعنی به سه قسم تقسیم می شود این تکبر ورزیدن و استکبار. یه تکبر و استکبار در مقابل خدای متعال هست، یکی در مقابل رسولان الهی است و اربابان فضیلت، و تکبر در مقابل عموم انسان ها، خدا، پیامبران و اولیاء الهی و سایر انسان ها. و بدترین جلوه تکبر، تکبر در مقابل خدای متعال هست. عرض شد خدمت شما به این که لذا جریان استکبار، سوال میکنن عامل بیرونی باعث شد که ابلیس تکبر بورزد یا عامل درونی بود؟ میگیم نه، منشأ تکبر ابلیس و خیلی ها منشأ تکبرشون اون وسوسه های درونی، به جای اینکه دیگران بیان اغوا کنن، عامل درونی خودشون باعث می شود که اینها بیان اون روحیه تکبرشون رو ابراز کنن و اظهار کنن. هر شود لذا نتیجه گیری کنیم تا اینجا، و اون نتیجه گیری این است که مهمترین آسیبی که از ابتدای خلقت تا روز قیامت انسانها را تهدید می کند و خدای متعال درباره اون به ما انسانها هشدار داده، این ویژگی استکبار و تکبر هست. دینگریزی یه بخشش به اینجا برمیگردد، جهل هست ولی یه بخشش به اینجا برمیگردد، بی‌اعتنایی‌ها، حدق حرمت‌ها، با آبروی مؤمنین برخورد کردن‌ها، بازی کردن‌ها، دیگران را به حساب نیاوردن‌ها. عرض شد خدمت شما به این که اینها منشأ این استکبار و تکبر هست و در نتیجه بزرگترین بلیه ایست که انسان به اون مبتلا است. و کان من الکافرین، کان من الکافرین، عرض شد کفر بر دو قسم است دوستان، یکی کفر نظری و دو کفر عملی. در بعضی تنها کفر عملی است، کفر نظری نیست، در بعضی تنها هر دو هست، هم کفر نظری است و هم کفر عملی است. اما این که حالا بگیم در بعضی ها، عرض شد خدمت شما به این که مثلا کفر نظری نیست و کفر عملی هست، خب اون یه بحث دیگری است که در جای خودش میاد. اجمالا عرض بکنم در رابطه با ابلیس، اگر از شما سوال کنن چه کفری وجود داشته، عمدتاً کفر نظری بوده یا کفر عملی بوده؟ آفرین. شاهد بر این مثلا کلام نورانی امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه، خطبه 192، که من الان فرازهایی از اون خطبه را محضر شما بزرگواران عرض میکنم، که نشان دهنده این است که کفر عملی است، نه کفر نظری. کفر نظری تعریفش این است که انسان نسبت به تمام اعتقاداتش به خدای سبحان کافره، یعنی انسان اعتقاد به خدا نداره، خدا را قبول نداره. عرض شد خدمتشون. اما کفر عملی نه، ممکنه انسان خیلی چیزها را هم قبول داشته باشه ولی در مقام عمل به اون پایبند. خیلی از کسانی که گناه میکنن، خیلی ها تو این عالم که گناه میکنن، منشأ گناهشون ندانستن است یا منشأ گناهشون پایبند نبودن است. شما هر کسی را الان تو خیابون یه قش میگیرید که گناه میکند، میگه داد دو جمله ما با شما کار داریم. میگه بفرمایید. میگه حالا شما دارید این گناه انجام میدید، خدایی قیامتی معادی چیزی هم باور داره؟ میگه همه شو باور دارم، آیات قرآن هم حفظمه. خب پس چطوری طوری؟ میگه نمیتونم جلو نفسم بگیرم. پس این منشأ باطنیش خیلی زیاد نیست، عمده منشأش پایبند نبودن هست. کفر ابلیس به خدای متعال کفر نظری نبود، چون خدا را واقعا میشناخت. 6000 سال کلام امیر المومنین را علی عرض میکنم، 6000 سال عبادت کرد. اون روایتی که اون روز محضر دوستان فاضلمون خوندیم، گفتیم به گونه بود که ملائکه خیال میکنن این از نفر میده خودشون هست. تعبیر حضرت در خطبه قاصه این است: و کان قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. حالا این اختلافی است. میگه 6000 سال خدا رو عبادت کرد، حالا معلوم نیست که آیا این سال سالهای دنیایی ماست، همون 365 روزه، یا سالهای آخرتی است که حالا اونشو ما خیلی در جریانش نیستیم و نمیدونیم. و در جای دیگری حضرت میفرماید فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، عبرت بگیرید که خدا چگونه با ابلیس رفتار کرد. و حبت عمله، یا و حبت عمله، عمل اون باطل شد. چه عملی؟ عمله الطویل و جهده الجهید، تو خطبه خاصه هست. و کان علالله و کان عبد الله 6000 ان کبر ساعت واحده. خیلی عجیبه، میگه یک ساعت تکبر ورزید، حبت الله عمله التعبیل ان کبر ساعت واحده، با یک ساعت در مقابل خدا استکبار ورزیدن، تمام اعمال شناختش اعتقاداتش همه از بین رفت. لذا میگیم کفر ابلیس کفر عملیست، در مقام عمل به خدای متعال کفر ورزید و اون هم نتیجه استکبارش بود. کلام امام صادق علیه السلام دارن که اون هم مؤید همین مطلب هست. وجود مقدس امام صادق میفرماید فاول من قاس ابلیس، اولین که آقا وقتم در تمام میشه، اول من قاس ابلیس استکبر و الاستکبار هو اول معصیت عصی الله بها. استکبار اولین معصیتی است که خدا عرض شد خدمتون، یعنی نسبت به خدا عصیان ورزیده شد. قال فقال ابلیس یا رب اعفنی من السجود لآدم، ابلیس از خدا خواست خدا من معفو بدار از این که سجده کنم برای آدم. و انا اعبدک عبادتا لم یعبدکها ملک مقرب، هر چی دلت میخواد من تو را عبادت میکنم، یعنی تو را قبول دارم، ولی در مقابل آدم من تو را سجده نمیکنم. ولا نبی مرسل، نه فرشته ای نه پیامبری این مقدار تو را عبادت نکرده، من تو را عبادت میکنم. پاسخ را ببینید. فقال الله تبارک و تعالی لا حاجت لی الى عبادتک، من تو را نمیخوام عبادتون، انما اريد ان اعبد من حيث اريد، من دلم میخواد اون جایی که میخوام و امر میکنم عبادت بشم. لا من حيث تريد، نه اون جایی که تو میخواهی، هر طور تو دلت میخواد. اگه تو تابع منی هر طور من میگم، هر شبت فعبا ان یسجده، ابلیس عبا ورزید. حالا سوال این است که این کفر ابلیس کفر استتاری بود چه بود؟ انشالله بماند یه فراز کوچیکیست برای انشالله مراحل بعد و جلسات بعد. خدا انشالله به شما یه توصیه علمای الان ایام شنبه که تعطیل است انشاءالله، ایام یک شنبه هم همچنین، دو شنبه هم همچنین. عرشبت من احتمال یه سفر کوتاهی دارم این دو سه روز که انشاءالله توصیه میکنیم علمای اعلام و حجر اسلام دامت شوکت هم. واقع مثلا ما دور از آبادی هستیم، اگر فرصت کردید سری به اعتکاف و این مسجد و اون مسجد بزنید، این دو سه روز اگر حالی پیدا کردید ما را هم دعا کنید. چه روایتی؟ مستند امام جواد.